أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والحاصل أن الاجتناب عن الملاغين من شؤون الاجتناب عن الملاغة. حاصل مطلب اینه که طبعا به مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میگیم اجتناب از ملاقات از شؤون اجتناب از ملاقات، و برای این که اجتناب از ملاقات در حد اعلا باشد، اجتناب از ملاقی هم لازم است. و قاعده اشتغال هم همین را اقتضا می کند. ما نمی دونیم اجتناب از ملاقی امتثال می شود بدون اجتناب از ملاقات یا امتثال نمی شود. قاعده اشتغال حکم می کند که اجتناب از ملاقات هم انجام بده تا یقین کنی که از ملاقات اجتناب شده. پس اجتناب از ملاقی احتیاج به خطاب جدید ندارد. همون علم اجمالی که باعث تمجیز اجتناب از ملاقات شد، همون علم اجمالی هم از ما می خواهد که از ملاقی هم اجتناب کنیم. پس اجتناب از ملاقی که قبلا گفتیم بلا اشکال لازم هست، نیاز به خطاب جدید نداره. کما این که بر مسلک سرایت هم که بگیم همون حکم ملاقا توسعه پیدا کرده و ملاقی را هم شامل شده، بر این مسلک هم اجتناب از ملاقی لازم است و نیاز به خطاب جدید ندارد. پس چه اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقات باشد و چه همون حکم ملاقات در واقع باشد، بر هر دو وجه خطاب جدیدی برای اجتناب از ملاقات نیست. البته اگر ما قائل بشیم اجتناب از ملاقی با خطاب جدید است، یعنی وقتی که ملاقات محقق شد، ملاقات موضوع است برای لزوم اجتناب از این ملاقی، این موضوع که محقق شد یک خطاب جدید مخصوص ملاقی پیدا میشه و به خاطر اون منجز جدید میگوییم اجتناب از ملاقی لازمه و بر تقدیر شک، اگر شک کنیم که آیا اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقات یا توسعه پیدا کرده اون حکم ملاقا روی ملاقی هم آمده تا نیاز به خطاب جدید نباشد، یا نه اجتناب از ملاقی یک حکم مستقلی هست. اگر شک کردیم باز میگیم که اجتناب از ملاقی به همون حکم اجتناب از ملاقات به خاطر قاضی اشتغال. من نمیدونم که بدون اجتناب از ملاقی اجتناب از ملاقات امتصال میشود یا نه. قاعده اشتغال میگوید از ملاقی هم اجتناب بکن تا یقین کنی که از ملاقات اجتناب شده. و به تعبیر آخر سه صورت متصور است. یکی این که ما علم داریم به این که اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقات یا همون حکم ملاقات سرایت کرده شامل ملاقی هم هست. این یک صورت. دوم این که شک داریم که اجتناب از ملاقی از همون شؤون یا همون حکم ملاقات توسعه پیدا کرده یا حکم جدیدی مال این ملاقی تحقق پیدا کرده. صورت سوم اینه که علم داریم اجتناب از ملاقی یک حکم مستقلی هست، ربطی به حکم ملاقا ندارد. پس اول از این که اعلام داریم که اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقا هست یا همون حکم سرایت کرده. دوم این که شک داریم از شؤون هست یا حکم مستقلی هست. سوم این که اعلام داریم که حکمش حکم مستقلی هست. و وقت طبق اون دو صورت اول که یقین داره مشعون اون هست یا همون حکم سرایت کرده است و یا این که شک داریم که از شعون هست یا نیست، در این دو صورت میگیم برای ملاقی خطاب جدیدی نیست و از ملاقی هم باید اجتناب کنیم تا یقین کنیم که از ملاقا اجتناب شده. و در یک صورت که یقین داریم حکمش مستقل هست، خب در اینجا قائل میشیم که حکم مستقلی هست و نیاز به منجز جدید دارد. عرض کنم که عده‌ای از بزرگان اقسامی رو بیان کردن برای همین موضوع بحث ما که اجتناب از ملاقی لازم هست. و این اقسام به خاطر اینه که می‌فرمایند یا زمان ملاقات در خارج بعد از زمان نجاست ملاقا بوده است، این یک صورت که مثالش هم واضحه، که من بحثم تو همین قسمت بود، ملاقا نجس شده از عفاف علم اجمالیست، بعد از اینکه نجس شده بعد ملاقی با او ملاقات کرد، پس ملاقات در خارج مؤخر از زمان نجاست ملاقات، ولی اینکه خارجن زمان ملاقات مقارن هست با زمان نجاست. در همون وقتی که من دستم به این ملاقا برخورد کرد، در همون وقت یقین دارم قطره خونی پرید یا توی اون ظرف افتاد یا توی همین ظرفی که الان دست من ملاقات کرد، در همون آنی که دستم ملاقات کرد احتمال بدم قطره خون اونجا افتاده، که در خارج زمان نجاست با زمان ملاقا یکی هست. و اما شق ثالث که بدیم زمان ملاقات قبل از زمان نجاست بوده، این از محل بحث خارجه، چین که اگر زمان ملاقات قبل از زمان نجاست باشد، خب یقیناً این ملاقی پاکه، ملاقی در وقت ملاقات کرد با ملاقا که ملاقا پاک بود و نجس نبود، جای بحث نیست اصلا. پس دو صورت متصور شد، یک این که زمان ملاقی بعد از زمان نجاست باشد، زمان ملاقات بعد از زمان نجاست باشد در خارج، و دو این که همزمان با هم در همون زمان نجاست ملاقات هم واسط شد، دیگه شق ثالث متصور نیست. و علا کل من هما که بگیم زمان ملاقات مؤخر از زمان نجاست بوده یا مقارن با هم بوده، این علم من که علم دارم به این که ملاقا نجسه و ملاقاتی هم واقع شده، این علم من یا مقارن با همون نجاست و ملاقات خارجیه، در همون آنی که در خارج نجس شد و ملاقات کرد، من علم دارم که این موضوع واقع شده، یا نه علم من مؤخر از این نجاست خارجی این ملاقات. این اقسامی که آقایون بیان کرده، ولی خب معلومه که این اقسام خیلی اهمیتی ندارد، ولذا بحثی ازش نشده. فتلخص این که مختار بنده هم اینه که علم اجمالی علت تامه تنجیزه، علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، و اجتناب از ملاقی لازم است، چین که این از شؤون اجتناب از ملاقی است، و این که بحث از ملاقی یه بحث مستقلی نیست که بگیم ملاقی به خاطر ملاقات داره یک بحث مستقل نیست، نه، بحث از ملاقی در واقع به خاطر نکیه که از مصادیق احکام تا تقدیریه علم اجمالی است و الا خودش بحث مستقلی نداره. این خلاصه ای مطلب. خب
روایت یا عاد اشتغال هم دیگه نیست.
بله
که اون آقایون بیان کردن دیگه تبرین بیان فرمان شما دیگه ما برای اجتناب از ملاقی دیگه نه لازم به روایتیم
نه دیگه این اقسام این اقسام بیان کردن
اشتغال چون خودش علم تفسیری یعنی علم اجمالی در واقع علم تفسیری رو داره.
بله علم اجمالی میشه منجز. علم اجمالی که منجز شد علای حال باید از ملاقی یقینا اجتناب کنیم. از ملاقی هم بر تقدیر شک بازم میگم باید اجتناب کنیم به خاطر قاعده اشتباه. بگو اونم که علم ما مقارن باشه با این خارج یا مقارن نباشه خیلی فرق نمی کنه. خب خلاصه اون چه در این بحث گذشته از وقتی که وارد بحث انحلال شدیم علم اجمالی منجز است در وقتی که منحل نشود تا این بحث امروز که درباره حکم ملاقی بود که این مدار طولانی هم شده. خلاصه مهمات این بحث یک منطقه جلد پنجم صفحه 90 تا 99 فرمودن انحلال علم اجمالی اصولا و فقها از مسلمات است و دارای اهمیت بزرگی هم است. عبارت اینه که انحلال العلم الاجمالی من المسلمات اصولا و فقها و ذو اهمیت کبیره. این مسئله انحلال علم اجمالی که قبلا بیان شد هم مسئله اصولی است و هم فقهی و هم اهمیت زیادی داره. در جلسه 25/10/96 بیان شد. دو معنای انحلال یا در معنای انحلال یا برای معنای انحلال با سه عبارت انحلال بیان شده. یکی اونی که در دراسات بیان شده دراسات صفحه 176 انحلال رو اینجور معنا می کنند که انحلال نفی تکلیف است از بعضی از اطراف. اون تکلیفی که به خاطر علم اجمالی روی این اطراف آمد و منجز شد انحلال وقتی است که اون تکلیف از بعضی از این اطراف نفی بشه. حالا یا مطابقتن نفی بشه یا التزامن. مثلا فرض کنید که روز جمعه ظهر جمعه نمیدن نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. علم اجمالی دارم که یک از این دو نماز واجبه. انحلال وقتی است که یا مطابقتن مثلا نماز ظهر نفی بشه یا التزامن. مطابقن اینه که دلیل برسه که نه نماز ظهر واجب نیست. التزامن اینه که بگن نماز جمعه واجب است. وقتی گفت نماز جمعه واجبه لازم است که نماز ظهر واجب نیست. همینقدر که تکلیف یعنی اون وجوب نماز جمعه نفی شد چه بل مطابقت چه بل التزام اینجا میگم علم اجمالی من منحل شده. پس طبق بیان دراسات معنای انحلال اینه که اون تکلیفی که به خاطر علم اجمالی پیدا شد بین این چند طرف از یک طرف اون تکلیف نفی بشه. از یک طرف که نفی شد میگیم علم اجمالی منحل شد. عرض کنم که اینم در همون جلسه 25 ده بیان شد. 3. انحلال گفته شد که یا حقیقه تکوینی است که حقیقتا منحل میشه و اون به اینه که من علم پیدا کنم که اون معلوم به علم اجمالی در خصوص این طرفه، من یقین دارم که قطعه خونی پرید یا توی این ظرف افتاد یا اون ظرف. انحلال بینه که من علم تفصیلی پیدا کنم که این قطعه خون توی این ظرفه، خود حقیقتا ملحل شد. و یا انحلال حکمیست و تعبدن بگیم منحل شده، و اون وقتی است که من علم پیدا نکنم بین که قطعه خون تو این ظرفه، اماره شرعیه بگه قطعه خون تو این ظرفه. اگر علم پیدا کردم انحلال حقیقی است، اگر اماره قائم شد انحلال تعبدی و حکمی است. اینم در همون جلسه که عرض شد بیان شد. 4. منتقا فرمود که برای انحلال 6 وجه هست که ایشون خودشون اون وجه ششم رو انتخاب کرده. در جلسه 30/10/96 و 16/11/96 بیان شد. بعد برای تنبیهات شد. تنبیه اول درباره اضطرار بود که اگر چنانش علم اجمالی بود و اطرافی داشت و ولی من مصرم به ارتکاب یک طرف، این تنبیه اول این تنبیهات بود. اگر مصرم به یک طرف شدم، گاهی اون طرف معین گاهی معین نیست، آیا این اضطرار مجوز هست برای مخالفت علم اجمالی و ارتکاب اون فرد مضطرون علی یا نه؟ خب حالا 5-4 مطلب گفتیم. مطلب پنجم که در این بحث اضطرار هست کفایده می فرماید که اضطرار بله نفهمیده وقت تمام شده. خیلی حالا این تنبیه اول از تنبیهات که مسئله اضطرار هم شما از فردا این خلاصه شنر میکنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.